ساعت 5 بامداد در ایران شنونده رادیو فردا هستید. بریتانیا، آمریکا، فرانسه و آلمان میگویند زمان برای تصمیم گیری ایران فرا رسیده است. آیت الله خامنه ای میگوید رفع تحریم ها باید جزی از توافق نهایی با آمریکا باشد. رئیس جمهوری یمن قول داد با نفوذ ایران در کشورش مقابله کند. سلام، سیاوش سعادتیان هستم. در دوم فروردین ماه از شما دعوت میکنم به تازه ترین خبرهای ایران و جهان توجه کنید. وزیران خارجه بریتانیا، فرانسه، آلمان و آمریکا میگویند که ایران باید تصمیم‌های سختی بگیرد. وزیران خارجه این کشورها که در لندن گرد هم آمده بودند، تاکید کردند که بر سر برنامه هسته‌ای ایران و مذاکرات با تهران موضعی مشترک دارند. جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا، روز شنبه با اشاره به مذاکرات هسته‌ای گروه 5 به علاوه 1 با ایران تاکید کرد که در این مذاکرات پیشرفت واقعی حاصل شده، اما به گفته او توافقی مد نظر است که صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای ایران را ثابت کند. آیت الله خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، روز شنبه گفت رفع تحریم‌ها باید جزئی از توافق نهایی با آمریکا باشد. آقای خامنه ای که در حرم امام هشتم شیعیان در مشهد سخنرانی می کرد اضافه کرد که ایران برنامه تحقیق و توسعه هسته‌ای خود را متوقف نخواهد کرد. رهبر جمهوری اسلامی ایران در واکنش به پیام نوروزی باراک اوباما گفت هیچ کس در ایران با مذاکره هسته‌ای مخالف نیست، بلکه به گفته او با زورگویی مخالف است. باراک اوباما در پیام نوروزی خود گفته بود کسانی در هر دو کشور آمریکا و ایران با حل دیپلماتیک مسئله هسته‌ای مخالفند. رئیس جمهوری یمن روز شنبه با متهم کردن شبه نظامیان شیعه حوثی به تلاش برای وارد کردن ایدئولوژی جمهوری اسلامی ایران به این کشور قول داد با نفوذ تهران در یمن مقابله کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، عبدالرب منصور هادی در یک سخنرانی تلویزیونی گفت پرچم یمن را به جای پرچم ایران در محل استقلال شبه نظامیان حوثی به احتراز در خواهد آورد. حوثی‌ها از چند هفته پیش کنترل شهر صنعا، پایتخت یمن را در دست دارند. عبدالرب منصور هادی در شهر عدن در جنوب یمن به سر می‌برد. شنوندگان رادیو فردا، این بود تازه ترین خبرهای ایران و جهان. در اینجا از شما دعوت میکنم به برنامه نوروزی دیدگاه ها از همکارم امیر مصدق کاتوزیان توجه کنید.
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
بر چهره گل نسیم نوروز خوش است، در صحن چمن روی دل افروز خوش است، از دی که گذشت هرچه گویی خوش نیست، خوش باش و زدی مگو که امروز خوش است. نوروزتان پیروز و هر روزتان نوروز. درود و سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. در نخستین برنامه دیدگاه های سال 1394 سخن از چیزی نیست جز خود نوروز، این رهپیمای صده ها و هزاره ها و ارمغان آور سبزی و خوشی و خرمی و شادی و آبادی در آغاز هر بهار، پیش و پس از دوران ساسانی و تاکنون. همراهان ما در این بررسی فرهنگی خداداد رضاخانی، استاد و پژوهشگر تاریخ ایران دوران ساسانی در برلن، حسن فرشتیان، دینپژوه در پاریس و اکبر مهدی، استاد ارشد جامعه شناسی در لس آنجلس. خب آقای رضاخانی، نوروز شما پیروز.
متشکرم، عید شما مبارک و حالا که زوده ولی 100 سال به از این سالها.
آقای فرشتیان، نوروز شما پیروز.
من هم متقابلا تبریک میگم به شما و شنوندگان، ان شاءالله که سال خوبی داشته باشیم هممون.
سپاسگزار. آقای اکبر مهدی، نوروز شما هم پربار و فرخنده.
من هم مثل بقیه دوستان نوروز رو به تمام هموطنان عزیز تبریک میگم و امیدوارم که سال بسیار نیک و پر از سلامت و موفقیت در پیش داشته باشم.
بسیار خوب. آقای رضاخانی، سابقه نوروز در تاریخ مکتوب یا آثار باستانی به کی برمیگرده؟
کلمه نوروز به این صورتی که ما داریم، ما فقط این رو از مدارک زبان پهلوی داریم، یعنی حد اکثر از دوران ساسانی و یه چیزی حدود 1500-1600 سال قبل. البته خب با احتساباتی که باید بکنیم که متون پهلوی که داریم به هر حال همشون از دوره ساسانی نیستن، در نتیجه این کلمه که به صورت نوروز ذکر شده در پهلوی خیلی از یه نظرهای قدیمی تر نیست از دوره ساسانی. فقط مسئله اینه که چیزی شبیهش، یعنی جشن شروع بهار در پایان زمستان بلند و شروع دوباره طبیعت، این از خیلی قبل در منطقه ایران و خاورمیانه وجود داشته و ما ازش آثار باستانشناسی و آثار مکتوبی هم در دست داریم که البته خب طبیعتاً با اسم نوروز نبوده، ولی مثلا در منطقه بابل به خصوص جشن گرفته می شده و ما مدارکی هم داریم که مثلا بعد از اینکه ایرانی ها به خصوص هخامنشی‌ها وارد اون منطقه میشن، همین جشن رو در همون زمینه پس زمینه بابلی جشن میگرفتن. ولی خود کلمه نوروز به صورت اسم برمیگرده حداکثر به دوره ساسانی.
بعد این خدای‌نامه‌ها یا خدای‌نامه‌ها که در شاهنامه فردوسی متجلی میشن سابقه نوروز رو به کی برمیگردونن؟
شاهنامه به خصوص ما این سابقه رو داریم که برمیگرده به دوران جمشید. مسئله خدای‌نامه‌ها اینه که ما هیچ کدوم از خود متون خدای‌نامه رو در دست نداریم، یعنی نمیدونیم که واقعا خدای‌نامه‌ای وجود داشته. یعنی خدای‌نامه‌ها رو یه مقداری از ذکرشون در متون عربی و مقدار زیادی هم جوری که میتونیم به صورت زبانشناسی از بین متون باقی مونده به دست بیاریم، میدونیم که یک ژانری در واقع برای نوشتن تاریخ نویسی در دوره ساسانی وجود داشته که احتمالاً اسمش خدای‌نامه بوده. خود متن خدای‌نامه رو نداریم، ولی خب در شاهنامه به صورت نوروز جمشیدی اومده. یه سری داستان‌های اطرافش هستش که خیلی هم داستان‌های جالبیه، ربطی به افسانه‌های زرتشتی و بعدم در نگاه شاهنامه‌ش ربطی به گسترش زمین داره که خیلی از دانشمندان میگن استعاره‌ای از مهاجرت‌های اجداد ایرانیان به منطقه فلات ایران و خلاصه اونها داستان‌های دیگه. ولی اینا بیشتر به صورت تیپ‌های ادبی هستش تا اینکه واقعا مدرک تاریخی باشه که ما بتونیم بهش ارجاع بدیم به عنوان گذشته نوروز یا مدرک قابل ارجاع تاریخی گذشته نوروز.
خب این از دوران ساسانیان آقای رضاخانی. اما آقای فرشتیان، نگرش اسلام به نوروز در سالهای پس از پایان دوران ساسانی چگونه بوده و چه زیر و بمی پیدا کرده در طول تاریخ؟
در ابتدا هم که اسلام به مناطقی مثل ایران وارد شد و در این مناطق نوروز جشن گرفته می شد، اعراب و خلفای بنی امیه و بنی العباس هر دوشون خیلی با بدبینی به این جشن نگاه می کردند و این جشن رو جشن غیر مذهبی می دونستند. در اون مقطع تاریخ هر گونه رفتار غیر مذهبی در نظر اونها رفتار ضد مذهبی محسوب می شد، یعنی نمی تونستند تفاوت بین مناسک مذهبی و مناسک ضد مذهبی و مناسک غیر مذهبی بدن، یا سیاه می دیدن یا سفید. بنابراین جشن نوروز چون در زمان پیغمبر سابقه نداشت و در اسلام دو تا عید رو پیامبر جشن گرفته بودند، همون عید فطر و عید قربان رو، اعراب هم همین دوتا عید رو میدونستن، مخصوصا این که اصلا با این عید به اون صورت آشنا نبودن، یعنی در شبه جزیره عربستان چنین عیدی وجود نداشت. اینها وارد منطقه ایران شدند و در منطقه ایران دیدند که روز اول بهار مردم جشن میگیرند. این جشن فرق نمیکنه، اون جشن اول پاییز، جشن مهرگان هم دقیقاً همین جور بود. در ابتدا شدیداً مقاومت میکردند، اما پس از مدتی، شاید در قرن دوم یا سوم هجری، زمانی که مقداری با فرهنگ ایرانی ها بیشتر آشنا شدند، یک مقداری تسامح کردند بعضی از خلفا، و الا در ابتدا ایرانی ها مقاومت میکردند. ایرانیانی که میخواستند این جشن رو بگیرند، این جشن به نوعی در فرهنگ اونها ریشه دوانیده بود و که گفت نوعی آیین مناسکی براشون محسوب میشد، مجبور بودند جزیه بدن، یعنی مالیات خاصی میدادند، همچنان که کسانی که میخواستند بر ادیان پیشین بمونند اونها هم اهل جزیه محسوب میشدند، یه مالیاتی میدادند و دین خودشون حفظ میکردند. در مورد حکایت نوروز هم همچنین بود. در اون سده های اول ایرانیان برای گرفتن این جشن ها یا مخفیانه میگرفتند یا مالیاتی میدادند تا حکومت خلفا به اونها اجازه بدن این جشن رو بگیرن. منتها این به مرور تضعیف شد، یعنی به مرور احساس کردند که این خطری برای دین اونها نداره و بلکه شدت مبارزه با فرهنگ ها و سنت های بومی اونها رو غریبه میسازه. اینه که اونها به گونه ای میشه گفت اجازه دادن، مثلا در تاریخ طبری نقل شده که انگامی که معتزد میخواست در بغداد جلوی این جشن ها رو بگیره، فرمان داد که آتش بازی و آب بازی ممنوع. ظاهرا در اون مقطع در جشن نوروز هم یک فرهنگ آتش بازی بوده و هم آب پاشیدن به هم دیگه رسم بوده، و انگام که این فرمان رو داد، خود او یکی دو روز مونده به این جشنها فرمان رو لغو کرد، به دلیل اینکه نگران بود از شورش مردم و نگرانی هم داشت که مردم فرمان او رو اطاعت نکنن، چون به هر حال فرهنگ کیری نیست که با فرمان بیاد و با فرمان بره. اینی که اون اجازه داد در اون سال به صورت تسامح، و بعد اندک اندک این در مناطق دیگر اسلامی رواج پیدا کرد. شما میبینید مثلا در مناطق مثل عربستان سعودی همچنان رایج نیست، اما در مناطق دیگری که به فرهنگ ایرانیان یا فارسی زبان اون زمان نزدیک بودند، از تاجیکستان گرفته تا افغانستان، در این منطقه خراسان بزرگ و غیره، این فرهنگ همچنان رواج پیدا کرد، حتی خارج از منطقه ایران به هند و پاکستان و اون مناطق هم رفت، اما وارد مناطق عرب نشد، جز در عراق کنونی که در اون زمان بخشی از این جزء اون فرهنگ ایرانی محسوب میشد و تحت تاثیر این فرهنگ قرار گرفت. این مقاومت بیشتر جنبه مذهبی داشت، یعنی اینو رو ضد مذهبی احساس میکردن، اما به مرور این مقاومت اونها اندک اندک در برابر مقاومتی که ایرانی ها برای گرفتن این جشن کردن، مقاومت اونها کاهش پیدا کرد و اجازه داده شد این جشن ها گرفته بشه.
بسیار خوب آقای فرشتیان. آقای مهدی، کارکرد نوروز در جامعه ایران چه بوده؟
خارج از اینکه نوروز برای افراد و بخش‌های مختلف اون چه معنای شخصی داشته باشه، در سطح اجتماع نوروز جزء شعائر ایرانی محسوب میشه و نقش مشخصی در ایجاد همبستگی اجتماعی و ایجاد تجربه‌های مشترک، تجدید میثاق‌های عاشقانه و دوستانه و خانوادگی و خویشاوندی و قومی و ملی داره. از طرف دیگه کمک میکنه به استحکام روابط خانوادگی و انتقال ارزش‌های فرهنگی. مهمترین نقش نوروز در این حوزه هویت سازی و هویت آفرینی برای افراد جامعه و قشرهای مختلف جامعه است. در درون خانواده ها نوروز نقش مهمی در اجتماعی شدن فرهنگی فرزندان بازی میکنه. مراسم و مناسک نوروزی جزء پایدارترین و شاید شیرین‌ترین خاطرات کودکی همه ماست، که تا دیرترین لحظات حیاتمون با شیرینی و حسرت در خاطره هایمون به یاد میمونه. و بالاخره اینکه نوروز به ارزش های فرهنگی جلوه میبخشه و با تکرار منظم و پرشکوه آنها به تأیید و تنقیل آنها در سالها و هزارها یاری میرسونه.
آقای رضاخانی، در کنار نوروز بهاری که ازش اسم بردید در پاسخ به پرسش اول، نوروزهای دیگری هم بوده. اینها کدوم نوروزها بودن و کجا جشن گرفته می‌شدن؟
من قبل از اینکه جواب این سوال رو بدم، اگه اجازه باشه یک چیزی به صحبتی که فرموده شد اضافه کنم.
حتما.
این هستش که به طور رسمی در دوره اوایل اسلامی جشن نوروز اصلا جشن ایرانی به خاطر اینکه کاملا در اون زمینه اسلامی جا نمی‌شدن، رسماً جشن گرفته نمیشه. ولی ما مدارکی مختلفی داریم که نشون میده در شهرهایی که تعداد آدمایی که مسلمان شده بودن کمتر از جمعیت محلی بوده، مثلا مثل جاهایی در شیراز و به خصوص در شرق ایران، در مرو، در حتی منطقه ری و اصفهان، این جشن‌ها هنوز به طور قوی در اوایل دوره اسلامی هم حتی جشن گرفته میشده و جوری بوده که حاکمان مسلمان محلی هم نمیتونستن جلوی این رو بگیرن. این روایتی که به خصوص از دوره اموی هستش، و بعد هم مثلا روایتی که صحبت کردن از معتزد در مورد جلوگیری از جشن آبپاشی و آتش، یه مقداری ربطی به اون جشن گرفتنش در منطقه مرکزی حکومت اسلامی یعنی عراق داره، نه روزمن در بقیه دنیا. ما مدرک داریم که کلن این در ایران جشن گرفته می شده. حالا در مورد سوالی که شما فرمودین، بر مبنای تقویمی که در ایران از دوره بعد از هخامنشی استفاده می شده، که بر مبنای تقویم بابلی ها هستش در بین النهرین، در احتمالاً دوره ساسانی یا اول دوره اسلامی، هر موقعی که این متون درشته ما ازش داریم که سرش بحث هست، هر ماه سال به 30 روز و هر سال به 12 تا ماه تقسیم شده بوده و هر کدوم از این ماه ها یک روزشون با اسم ماه یکی می شده. مثلا روز فروردین از ماه فروردین، روز اردیبهشت از ماه اردیبهشت، روز امرداد از ماه امرداد، و این روزهای به خصوص جشن گرفته می شدن و 6 تا از اینا به عنوان جشنهای فصلی مطرح بودن. از جمله جشنهای فصلی چیزی مثل مهرگان که اسمشو هم خیلی شنیدن. 2-3 تا از این جشن ها بوده که به اسم نوروز جشن گرفته میشه. یعنی نوروز بهاری که اگه توجه کنیم ما میگیم نوروز جمشیدی در مبنای همون حرفی که در سوال قبل پاسخ دادم، یکی از این نوروز هاست و ما اثری از نوروزهایی که در تابستان و در پاییز هم جشن گرفته می شدن داشتیم و از جمله باقی مانده های این جشن های غیر از بهاری نوروز، جشنی که هنوز هم در منطقه شمال ایران به خصوص گیلان جشن گرفته میشه که در وسط تابستانه و یه چیزی شبیه جشن میان تابستانیه که در کشورهای شمالی اروپا هم جشن گرفته میشه و اونا هم خطاب نوروز میشده. مثلا نوروز بهاری فقط یکی از این نوروز هاست. نوروز تابستانه و نوروز پاییزه هم داریم و همینجوری که گفتم اثراتش هنوز هم هست.
بسیار عالی. آقای فرشتیان، حالا بپردازیم به یه فراز دیگه، یعنی برخورد امامان شیعه به نوروز چگونه بوده؟ همه به نوروز به یکسان نگاه میکردن یا تفاوتهایی هم گاهی بوده در نگاه آنها؟
امامان شیعه و یک نگرش خاصی به فرهنگهای بومی داشتند. یعنی امامان شیعه با مردم ایران یک رابطه خاصی داشتند در طول تاریخ و شیعه و ایرانیان هم از همون ابتدا به دلایل متعددی خود رو به امامان اهل بیت بیشتر از خلفای اهل تسنن نزدیک میدونستند. به قول امروزی ها امامان به گونه اپوزیسیون حاکمان موجود بودند و خب ایرانی ها با اونها بیشتر تمایل داشتند. اتفاقا نکته که آقای رضاخانی اشاره کردن نکته به جایی است که البته تناقضی هم با عرض بنده نداره. در مناطقی که خلفای اهل تسنن یعنی خلفای بنی امیه یا بنی العباس قوی بودند طبیعتاً اجازه داده نمی‌شد و این جشن‌ها گرفته نمی‌شد، اما مناطقی که ایشون اشاره کردند بیشتر میشه گفت این مناطق تحت نفوذ خلفای مرکزی نبوده، گاهی حاکمان محلی در اونجا به گونه ولایت به اونها تفویض می‌شده. اینه که هنگامی که حکومت مرکزی این حکومت خلافت در حقیقت خلیفه چندان قوی نبوده در این نواحی و ولایت ها، اینجا امکان نوروز فراهم می شده. اتفاقا در مناطقی در ایران که تمایلات مردم به تشیع، البته اون روز به نام تشیع شناخته نمی شد، به نام خاندان اهل بیت شناخته می شد، بیشتر بوده، اونها اجازه می دادن. مثلا ما داریم که حضرت علی هنگامی که یک فرمانداری رو فرستاده بود برای ایران بهشون توصیه کرد که رسوم و سنن محلی رو احترام بگذار. این خیلی درس بزرگی بود برای حتی برخی از امرا و سلاطین که به گونه‌ای با امامان در ارتباط بودند که اینها رعایت بشه. ما از همون زمان حضرت علی داریم، در روایات اشاراتی شده با تلفظش در اون زبان عربی کلمه نیروز بوده که یه وقتی برای حضرت علی هدیه آوردند گفتند این از کجا اومده، از همین مناطق حاشیه‌ای نزدیک ایران اومده بود و گفتند امروز روز نوروز نیروز، ما این جشن رو برای شما آوردیم و حضرت هم پاسخ دادند اسم اولنا کل یوم نیروز، هر روز رو برای ما نوروز قرار بدید، یعنی اینکه بناس که حالا جشنی گرفته بشه. اونجا یه روایت بسیار مشهوری ما داریم به نام معلب بن خنیس که ایشون یه من رفتم پیش امام صادق که امروز دیدم ایشون لباس نوی پوشیده، پرسیدم امروز چه خبره، ایشون گفت نوروز نیروز. در حقیقت این نشون میده که در اون منطقه مدینه که امام بودند چندان رایج نبوده که دوستان امام هم نمیدونستند امروز خبری است نوروزه. بعد میگه پرسیدم چه خبره، حضرت گفتن نوروزه و بعد از من پرسیدن میدونی نوروز چه روزیه، گفتم بله نوروز یک روز جشن مال عجم ها. بعد حضرت یک پاسخی که میدن خیلی مهمه، میگن نه اشتباه کردی، کلا بل بیت العتیق الذی به بطن مکه، نه به خدا قسم قسم به این خانه کعبه که تو شکم مکه قرار داره، ما حاضر یوم این روز الا لامر قدیم، این خیلی قدیم تر از این هاست. یعنی مشهور بوده که یوم یعظمه العجم و تتبارک فی، روزی که عجم ها یعنی غیر عرب ها که جشن میگرفتن و تبریک میگفتن به هم دیگه، حضرت میگه نه این مال خیلی قدیمه. البته این روایت از جهت استناد فقهی سلسله سندش چندان قوی نیست، اما خب در این جور روایت ها که امر و نهی شرعی نمیکنه خیلی سند مهم نیست، بیشتر روایت تاریخی است که بعد ما یک سلسله روایاتی بعداً داریم در این زمینه که مثلا خیلی سندیت نداره اما میشه از جهت فرهنگی طرفداران نوروز در طول تاریخ مخصوصا ایرانیانی که دوست داشتن این جشن رو بگیرن به اینها استناد میکردن که نوروز روزیه که خدا آدم رو آفرید، نوروز روزیه که ابراهیم بت‌ها رو شکست، کشتی نوح نجات پیدا کرد، روز قدیر خم مصادفه با نوروز بوده، روزی که در آخر زمان باز امام زمان ظهور خواهد کرد نوروز خواهد بود و از این گونه روایات هم کمک کرده، روایاتی که اینها رو در اهل تشیع میشه پیدا کرد. یعنی شیعیان از اول نگاه مثبتی داشتن و این نگاه مثبتشون رو حتی به آخر الزمان هم منتقل میکنن. امروز گفته میشه که روز قدیر که خب میشه گفت در فرهنگ شیعه بزرگترین جشن هویتی شیعه است بعد از اون دو تا جشن مسلمان ها، میگن اون روز هم روز نوروز بوده، مصادف با نوروز بوده و اون امیدی که به آخر الزمان هست، روز ظهور امام، اون روز هم نوروز گفته میشه. و باز در روایتی داریم از امام صادق که میگه ما هر زمانی که نوروز میشه انتظار ظهور میکشیم. این شد که در فرهنگ شیعه نوروز به گونه جا افتاد، یعنی علارغم اون مخالفتی که در ابتدا توسط جامعه مسلمانان عرب نسبت به نوروز میشد، اما در بین فرهنگ اهل بیت و مخصوصا اون بخشهایی از ایران که متمایل به اهل بیت بودند و گرایش به اونها داشتند، نوروز به عنوان یک امر حتی میشه گفت برون مذهبی بود که به گونه تبدیل به یک امر درون دینی شد و آداب و رسوم خاصی رو برای این گفتند، از قبیل نظافت کردن، قرص کردن، عطر خوش زدن و دید و بازدید کردن و دعای خاص و اینها همه در اون راستا بود که این امری که خارج از دین بود و ربطی به دین نداشت به گونه‌ای در فرهنگ دینی جا افتاد و مورد استقبال مکتب اهل بیت قرار گرفت.
ممنون آقای فرشتیان. میرسیم به سهم نوروز در شکل دادن به هویت ایرانی. آقای مهدی،
اول اینکه نقش تداوم بخش داشته و استمرار تاریخی داره. پیوندهای فراقومی، فرازمانی و فرایدئولوژیک رو به وجود میاره که هیچ نهاد و فراگرد دیگری توانایی این که بتونه چنین پیوندهایی رو به وجود بیاره ما نمیشناسیم. همزمانی نوروز با روند طبیعی چرخش زمان و طبیعت نظم و استحکام زیادی به قدرت نهادینه شدن اون و انتقال آسان مفاهیم و ارزش‌هایی که نمایندگی می‌کند رو داشته. دوم اینکه دنیای جدید با توجه به گسترش حوزه عمومی و ارتباط وسیع جهانی ما رو با انفجار و تکثر هویت‌ها مواجه کرده و این رقابت شدیدی بین هویت‌های فردی و شخصی و فرهنگی برای توجه و تمرکز رو به وجود آورده. نوروز یکی از هویت‌های جمعی ماست که به طور منظم و مستحکم سالانه در زندگی ایرانیان جلوه آفرینی کرده و سهم خود را از تاریخ آنها می‌ستاند و انگ خود را بر فرهنگ هویت فرهنگی و تاریخی آنها می‌زند.
خب آقای رضاخانی، برای کدوم مردمان در چه گستره جغرافیایی و از چه زمانی بود که نوروز آغاز سال نو شد؟
قضیه سال نو بودن نوروز رو روایت‌های مختلفی ازش داریم و واقعا نمیتونم بهتون جواب بدم که همه باش موافق باشن. اکثرا به عنوان شروع سال نو و شروع تقویم این رو برمیگردونن به دورانی که عمر خیام تقویم خورشیدی رو اصلاح کرد و به عنوان تقویم جلالی به اسم جلال الدین ملک شاه اسم گذاریش کرد و از اونجا بود که نوروز یعنی اول فروردین رو روز اول سال گذاشت. خب این یه مسئله که داره اینه که ما عملا تا اوایل قرن بیستم در ایران تقویمی که دولت باهاش کار میکرده تقویم خورشیدی نبوده. ما مثل کشورهای دیگه اسلامی از تقویم قمری استفاده میکردیم و همه تاریخهایی که میبینید مثلا در دوران صفوی و دوران افشاری و بیشتر دوران قاجار هستش همه به قمری هستش. و اینکه در چه موقعی دقیقا این موقع تاریخ تحویل سال نو و تاریخ رسمی مملکت هستش واقعا از یه نظری برمیگرده به اوایل قرن بیستم که ما این تقویم فعلی رو کردیم تقویم رسمی خودمون. ولی توی تقویم خورشیدی این احتمالاً اولینی که میتونیم به طور قطع یقین بگیم از دوران اصلاحات تقویمیه که عمر خیام کرد و در متنی هم تا حالا بهش ارتباط داده میشه، لزوماً نوشته عمر خیام نیست، نوروزنامه در موردش کلی صحبت کرده. ولی اینکه نوروز اول تولد دوباره طبیعت باشه و به عنوان اول سال خورشیدی گرفته بشه از این خیلی قدیمی‌تر هست. اینکه دقیقاً زمانش تنظیم شده باشه لزوماً نیست، ولی این هستش که نوروز جمشیدی، نوروز اول بهار رو ما از خیلی قبلتر داریم به عنوان شروع سال نو. و در این زمینه به خصوص میتونیم که فقط ایران و افغانستان که امروزه این اهمیت رو داره، چون ایران و افغانستان تنها دو تا کشوری هستن که تقویم رسمیشون تقویم خورشیدیه، ولی در کشورهای دیگه هم همونجوری که میدونید جشن گرفته میشن و به عنوان حداقل جشن سنتی شروع بهار که اصولا خیلی طبیعی به عنوان شروع سال میتونه شناخته بشه در بیشتر منطقه خاورمیانه، غرب آسیا، آسیا مرکزی و شرق اروپا هم حتی وجود داره.
آقای فرشتیان، حالا میرسیم به برخورد روحانیون شیعه به نوروز. این برخورد چه زیر و بمی داشته در طول تاریخ؟
از روزهای اولی که طبقه‌ای به نام روحانیت در شیعه شکل گرفت، چند قرن بعد از ظهور اسلام، در ابتدا طبق اسنادی که وجود داره در دربارها جشن‌هایی که گرفته می‌شده به دیدن شاه می‌رفتند و اینها، و یک طبقه‌ای که شرکت داشتند از بزرگان و نوتبل‌های جامعه همین روحانیون بودند. روحانیون هم شرکت می‌کردند و حتی در برخی از این متون گفته شده که اینها بخشی از مراسم رو هم اینها به عهده داشتند، از قبیل خواندن دعا برای سلامتی سلطان، برای کشور. از قدیمی‌ترین اسناد شاید مال ابوریحان بیرونی باشه که نقل می‌کنه که به دیدن شاه می‌رفتند، تا این سفرنامه‌های که از دوران صفویه و در نهایت در دوران قاجار هست نشون میده روحانیون در این جشنها شرکت داشتند که بعدها به نام سلام شناخته میشد. اما در دوران میشه گفت نزدیک به معاصر، نزدیک به قبل از انقلاب، کم کم روحانیون به گونه‌ای فاصله گرفتند و تا اون روایتی که در لحظه قبل خوندم سند سوزیر اشکال بردند و به گونه‌ای چون روحانیون دیگه از حکومت جدا شده بودند در این دهه‌های آخر، این رو دیگه جشن خود نمیدونستند، جشن اونها میدونستند. من یادم قبل از انقلاب در حوزه علمیه مشهد که بودم، حتی روز نوروز کلاس‌های درس ما برقرار بود، یعنی عین روزهای دیگر بود و رسمی نبود که تبریکی گفته بشه، فقط شاید اون روحانیونی که به دربار نزدیک بودن جشن می‌گرفتند یا روحانیون سیاسی و غیره. ولی در فرهنگ سنتی و حوزه حتی جشنی گرفته نمی‌شد اون روز، مثل سایر روزها درس‌ها هم برقرار بود بخی از درس‌ها. اما بعد از انقلاب این به دلایل متعددی تغییر پیدا کرد. شاید عمده در این دلیلش این بود که خب روحانیون در صدر کشور قرار گرفتن، به عنوان حاکمان کشور ناچار بودند که این فرهنگ کشور رو رعایت کنند و طبیعتاً بعد از انقلاب ما مواجه شدیم با اینکه روحانیون به گونه خود رو هماهنگ کردند، در حالی که قبل از انقلاب این گونه نبود و دو مرتبه اون آداب و سنت‌های مذهبی در زمان نوروز مثل دعای هنگام تحویل سال دو مرتبه رواج پیدا کرد و این بار فقط دیگه جنبه ملی نداره. یعنی اگر در زمان گذشته رهبر کشور شاه سلطان دعای ملی میکرد و پیام ملی میداد، خب طبیعتاً بعد از انقلاب اینجا هم پیام ملی است و هم اون جنبه دعای مذهبی خود رو حفظ میکنه.
گهگداری با چهارشنبه سوری هنوز مسائلی هست.
بله، چهارشنبه سوری کاملا متفاوته. چهارشنبه سوری خیلی اجمالا میخوام عرض کنم اون نگرانی که در کنه باورهای برخی از متدینین وجود داره که این رو مرتبط میدونند، حالا گفتم این نگرانی در اونها وجود داره، مرتبط میدونند به فرهنگ ایران قبل از اسلام و باز فرهنگ ایران قبل از اسلام رو مرتبط میدونند به زرتشتیگری، به گونه این نگرانی از جنبه اون تمایلات آتش پرستی که از قبل وجود داشته، این بخشش از اون نگرانی اسلام مثلا با اون نوروز کاملا هماهنگ شد، مثلا اسلام شیعه، ولی نه هیچ گونه مراسمی مذهبی برای چهارشنبه سوری در فرهنگ شیعه در نظر گرفته نشده، شاید بیشتر به دلیل اون نگرانی به گونه مقاومت هم شده.
سپاسگزارم آقای فرشتیان. آقای مهدی، شناخته تر شدن نوروز در چند دهه اخیر در جهان سببش چه بوده؟ امسال گذر نوروز به کاخ سفید آمریکا هم افتاد تا شماری از ایرانیان و ایرانی تباران آمریکایی همراه با میشل اوباما، بانوی اول اون کشور، در کنار سفره هفت‌سین اون رو جشن بگیرن.
مهاجرت های گذشته ایرانیان خیلی محدود مکان یا لوکالایزد بود، ولی آخرین مهاجرت ایرانیان حد شکنی زیادی داشته و ایرانیان رو به اقصا نقاط دنیا کشیده و پراکنده شون کرده. این پراکندگی و تمرکز وسیعی که ناشی از مهاجرت گسترده بعد از انقلاب به وجود اومده، هم به برپایی جشن‌های نوروزی در کشورهای مختلف انجامیده و همین جشن‌ها رو در معرض دید و نظر دیگران قرار داده. در آمریکا که بیشترین جمعیت مهاجر ایران حضور دارد، فرمانداران چندین ایالت نوروز را در ایالت خود به رسمیت شناخته و حتی به ثبت رسمی رساندند. بنابراین نوروز امروز یک سنت شناخته شده ای در سطح جهان است، نه تنها توسط ایرانیانی که در اقصا نقاط جهان گسترده شدند و زندگی می کنند، بلکه برای دیگرانی که با این فرهنگ و با این جمعیت ها آشنا می شوند.
آقای اکبر مهدی، عید شما هم مبارک.
درود نوروزی به تمام هموطنان و با آرزوی سالی بسیار نیکو در پیش.
آقای حسن فرشتیان، سال نو شما خجسته.
ممنونم همچنین بر شما و بر شنوندگان شما و همچنین بر کلی هموطنانمون و امیدوارم که ایران در سال آینده وضعیتی بسیار بهتر از امسال داشته باشه، برای مردم ما سال خوب و پربرکت و شاد و خرمی باشه.
آقای خداداد رضاخانی، با آرزوهای خوب در سال 1394 خورشیدی.
خیلی ممنون، متشکرم به شما هم همینطور و به همه شنوندگانتون و
امیدوارم که همه هر جای دنیا که هستن سنت‌های عید نوروز رو مثل همون موقع که در ایران بودن انجام بدن و خوش باشن دور خانواده و دوستان.
سپاسگزارم و با بهترین آرزوها برای دوستداران برنامه دیدگاه‌ها، شنوندگان رادیو فردا و همه ایرانیان و نوروز دوستان. امیر مصدق کاتوزیان.